بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که انفال در عصر غیبت حکمش چگونه است. در این ارتباط حداقل 4 قول وجود دارد. قول اول که قول مشهور هست بنابر نظر شهید ثانی، این است که کل انفال در عصر غیبت تحلیل شدند و مباحند برای شیعیان. مرحوم شهید ثانی این قول را نسبت داده است به مشهور، ولی مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در این شهرت اشکال هست. من عبارت شهید ثانی رو میخوانم. مرحوم شهید ثانی در شرح نامه میفرماد ول مشهور ان هذه الانفال مباحه حال الغیبه. این انفال، یعنی قبلش موارد انفال رو میشمارد، بعدش این را میگوید مشهور این است که این انفال در دوره غیبت مباحند. حالا چگونه مباحند این را هم توضیح داده. خب شرح لامعه جلد 2 صفحه 85، مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که دلیلی بر این شهرت وجود ندارد. قال شیخ الانصاری فی خمسه و ظاهر المحجی فی المختلف، مختلف و شیعه علامه، و ظاهر المحجی فی المختلف من عبارات الاصحاب عدم و تحقق هذه الشهره، این شهرت محقق نشده. بنابراین قول اول که شهید ثانی نسبت داد به مشهور بنابر نقل شیخ انصاری، این شهرت صحیح نیست و این نسبت صحیح نیست. کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 368. خب برای قول اول، در جلسه گذشته تعدادی از اقوال فقها را گفتیم، مثل علامه در تذکره، علامه در منتها، شهید اول در دروس، شهید ثانی در شرح علامه، که توضیح دادیم خدمت شما. اما قول دوم این هست که انفال فقط در 3 چیز حلال هستند در عصر غیبت و حتی در عصر حضور: 1 مناکح، مساکن، متاجر. اگر کسی با مالی که مربوط به انفال است برود ازدواج کند یا خانه‌ای بخرد و یا تجارت کند، اشکالی ندارد، حلال هستند. این قول را مرحوم محدث بحرانی نسبت می دهد به مشهور و این درست است شیخ انصاری قول دوم که مشهور هست تأیید می کند، یا قول دوم مشهوره. عبارت مرحوم محدث بحرانی: قال المحدث البحراني في الحدائق ظاهر المشهور هنا ظاهر المشهور هنا هو تحلیل ما یتعلق من الانفال بالمناکه والمساکن والمتاجر خاصتن، تحلیل انفال بنابر قول مشهور فقط در سه چیز هست: ازدواج، مسکن، تجاره. دیگه در موارد دیگر استفاده از انفال جایز نیست در عصر غیبت و غیر غیبت. خب این چی؟ نه، بحث انفال رو مطرح کرده. حالا این شاید هم نظری در باب خودش هم همین باشه، ولی این اصلا مربوط به انفاله. خب الهدائق الناظره، الهدائق الناظره جلد 12 صفحه 482. در پایان یادم بیارید من عبارت و سخن حاج آقا رضای همدانی رو هم براتون بخونم. کتاب مصباح الفقیه که مال حاج آقا رضای همدانی، کتابی است بسیار عالی. این رو من عبارتشون رو بعداً خواهم خوند خدمتتون. قول سوم قول ابی صلاح حلبی است از قدما. ایشون انفال را در عصر غیبت، تحلیل انفال را در عصر غیبت مطلقا انکار می کند و نمی پذیرد که انفال در عصر غیبت مباح باشند برای دیگران. نه، مباح نیستند. عبارتی که در مختلف شیعه نقل شده از مرحوم ابو صلاح حلبی، عبارتشون اینه: قال ابو صلاح الحلبی الا ما حکی عنه العلامه فی المختلف و یلزم من یعین علیه شیء من اموال الانفال، لازم بر کسی که چیزی از انفال به گردنش هست، ان یصنع فیه ما بیناه، باید اون چرا که گفتیم طبق اون عمل بکند. من چیه؟ من تشطیر الخمس، خمس رو باید پرداخت بکنه. اگر رفت استفاده کرد از اموال، باید خمسش رو پرداخت بکنه. چرا باید خمسش پرداخت کند؟ لکونهی جمیعا حقا للامام، چون حق امامه. فان اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس و حق الانفال کان آسیا لله سبحانه، اگر کسی نسبت به حکم انفال اخلال ورزید، عصیان کرده خدای متعال را، و مستحقا لعاجل لعن المتوجه علیه من کل مسلم الى ظالمی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی و مستحق لعن از جناب از جانب هر مسلمانی که لعن میکنن به ظالمین آل پیامبر اکرم، این شخص هم مستحق همون لعن هست. چرا؟ لکونهی مخلن بالواجب علیه، چون اخلال کرده است بر اون چیزی که بر او واجب هست. خب کتاب مختلف و شیعه جلد 3 صفحه 211 مسئله 165. اینم قول سوم. پس قول سوم قول ابوصلاح حلبی است که مطلقا گفته است که نخیر، انفال اینها در اثر غیبت حلال نیستن برای کسی. قول چهارم، قول چهارم قول مرحوم شیخ مفید هست. قول چهارم قول مرحوم شیخ مفید هست که شیخ مفید فقط در مناکح انفال را مباح می داند، فقط در مناکح. همین را باز علامه در مختلف شیعه نقل می کند توی همون مسئله 165. خب مرحوم حاج آقا رضای همدانی عبارتی دارند که این عبارتشون با قول اول سازگاره. بله عبارت حاج آقا رضا رو من بخونم. فلذی، این عبارت حاج آقا رضای همدانی است، فلذی یقتضیه تحقیق، اون چه که مقتضای تحقیق است اینه که هو انما کان من الانفال، انما کان من الانفال من قبیل الارزین المواد والمعادن و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام و توابعها مما جرت سیرتو علل معاملت معها معاملت المباهات الاصلیه. تمام موارد انفال به غیر از ارث من لا وارث له، تمام موارد انفال، زمین های مواد، معادن، رؤوس جبال، بطون اودیه، آجام و توابعشون، هرچی که در اینها هست، علفزار، درختان، میوه ها، هرچی در اینها هست، سیره متشرعه با اینها معامله مباهات اصلی میکنن. خب مباهات اصلی میکنن چی؟ بارکل مباهن، هر کس مواد بر استفاده کنه استفاده بکنه. لذا دنبالش میفرماید فلا ینبغل ارتیابو، فلا ینبغل ارتیابو فی اباحتها لشیعه فی زمن الغیبه. سزاوار نیست شک کنیم که تمام این موارد انفال حلال هستن، مباح هستن برای شیعه. و قصور الید عن الاستئذان من الامام و یا در زمانی که ما نمیتوانیم به امام دسترسی پیدا کنیم. حالا اون زمانی که نمیتوانیم به امام دسترسی پیدا کنیم، زمان حضور از تو در امام در زندان هست، مثل امام موسی بن جعفر، یا این که نه از غیبت هست، فرقی نمی کنه. خب پس تا اینجا دوستان دقت کنن، راجع به اباحه و تحلیل انفال و عدم تحلیل و اباحه انفال در عصر غیبت چهار قول رو بیان کردیم. یک قول اونها مشهور بود، ما بقی اقوال مشهور نبودن. اما دلائل میتوان دلائل مختلفی را در اینجا اقامه کرد. دلیل اول، دلیل اول چی؟ نه فقط برای قول حق. قول حق همون اباحه مطلق هست، فقط برای اون اگر فرصت بکنم خیلی طول میکشه. قول حق هو اباحة الانفال مطلقا، هو اباحة الانفال مطلقا بغیر میراث من لا وارث الله، بغیر از میراث من لا وارث الله، که اون یک شرطی داره ها، که اونم مباحه ولی شرطی داره. آره احسن. یک سیره قطعیه، سیره قطعیه متشرعه از زمان عصر حضور الی یومنا هازا، که متشرعین با انفال معامله مباحات اصلی رو میکردن، یعنی هر کس حیازت میکرد مالک میشد، هر کس زمین موات را احیا میکرد مالک میشد. درست شد؟ اینه یکی سیره قدیه است. دوم روایات معتبره است که در اینجا وجود دارد، روایات معتبره، که حالا از باب نمونه ما دو سه تا روایت را در این زمینه میخوانیم، حالا ببینیم که چقدر فرصت میکنیم. روایت اول خب، و به اسنادهی بله میخوره به محمد ابن الحسن، و به اسنادهی میخوره به محمد ابن الحسن توسی، و به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله. حالا راجع به سند حدیث توضیحاتی میدم. و به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي سيار مسمع بن عبد الملك عن ابي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال. حالا متنشو فعلا طولانی است، سند رو بررسی کنیم. سند بنابر نقل بعضی مثل حاج آقا رضای همدانی، سند این روایت سند صحیحه هست، یعنی رجالی که در سند وجود دارند همه مورد توثیق هستند. مثلا سعد ابن عبدالله اشعری، اینا از خانواده اشعری هستند، از فقهای قم بودن. نجاشی توثیقش کرده. ابی جعفر این احمد ابن محمد ابن عیسی است، احمد ابن محمد ابن عیسی است، به قول نجاشی شیخ القمیین. شیخ القمیین کلمه شیخ در اینجا یعنی سوادش از همه قمیین، فقهای قمی بالاتر بوده، منظور اینه. شیخ القمیین، بزرگ قمیین بوده است از نظر علمی. مرحوم نجاشی این رو توصیف کرده. حسن ابن محبوب اصلا خود جز اصحابه، بگو اجماعه، بحث در رجال، بحث اجماع رو اصحاب اجماع رو کشیده نفرن گفتیم، یکیشون چیه؟ حسن ابن محبوبه. چی؟ خب اون که گفتیم خدمت شما، اون روز هم فرمودید، اون رو عرض کردم خدمت شما، نفر میکنه محمد ابن علی ابن حسن ابن محبوب، اونی که الان تو سند حسن ابن محبوبه و این جده چیه؟ اصحاب اجبابه. اونا هم مورد توصیخن ها، پسر و نوه هم مورد توصیخن، ولی اونی که الان هست حسن ابن محبوبه تو سنده، فرق میکنن. بله. ان عمر ابن یزید همچین توصیف شده. ابو سیار مسمع ابن عبدالملک، ایشون هم همینطور. خب قال، یعنی مسمع ابن عبدالله، ابو سیار مسمع ابن عبدالله قال قلت لابی عبدالله، پس از نظر سندی مشکلی نداره، اما از نظر متنه مسمع ابن عبدالله میگه قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق علیه الصلاة والسلام، انی کنت ولیت الغوثه، کار من آقا متولی غوثم، غواصی میکنم، فاصبت الف درهم، از قبل همین کار غواصی 400 هزار درهم به دست آوردم، و قد جئت به خمسها، خمسشون رو آوردم، خمس 400 هزار میشه چقدر؟ 800 هزار دیگه، 800 هزار. و قد جئت به خمسها 80 الف درهم، 80 هزار خمسش می آوردم خدمت شما، و کرهت ان احبسها، ان من ناراحت میشم اگر اینا رو به شما ندهم، و اعرض لها، و اعراض کنم از این، و هی حقک، در حالتی که همین مقداری که آوردم این حق شماست، الذی جعل الله تعالی لك فی اموالنا، این حق شماست که خدا حق شما رو در اموال ما قرار داد. فقال، امام فرمود و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس، خمس برای ماست، یا ابا سیار الارض کلها لنا، زمین کلش برای ماست، فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا، چیزایی که در میاد از زمین اینها برای ماست. ابا سیار وقتی امام میرو میگه زمین اون چی که درش از مال ماست، ابا سیار چیز دیگه میفهمه، فکر میکنه امام میگه چرا تمام اون درآمدا رو نیاوردی. قال قلت له انا احمل عليك المال كله، من آقا تمام مال رو میارم برات. فقال لي امام صادق به من گفت ای ابا سیار، قد طیبناه لك و حللناك فيه فزم اليك مالك، ما نه آقا حلال کردیم برای شما و این هم که آوردی زمینه مال خودت کن، یعنی امام این مقدار خمس رو هم ازش نگرفت و بخشید برای او. و کل، حالا اینجاش محل بحثه، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، هر اون چی که از اراضی ما در دست شیعیان هست اینا حلالند، شیعان برن از اون زمین ها یعنی انفال ها، زمین های انفال برن استفاده کنن، مشکلی ندارن. و محلل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا صلی الله علیه وسلم. و اینایی که گفتم حلال از براشون تا زمانی که حضرت ظهور بکنن، یعنی چی؟ آفرین، حتی عصر حضور، حتی عصر غیبت، اینا براشون حلاله. از این روایت دلالت میکنه برای این که انفال در عصر غیبت حلاله برای شیعیان. فیجیبهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، ولی اگر دیگران رفتند کار کردن در انفال، عرض کنم خدمت شما، تسک رو ازشون، یعنی خراج رو ازشون میگیرن، خراج، خراج باید پرداخت کنن. فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْعَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ. کسانی از غیر شیعیان اگر رفتن در انفال کار کردن، حرام از بر اونها، حتی یقوم قائمون، تا حضرتش بیارن. فَيَأْخُذَ الْعَرْضَ مِنْ اَيْدِيهِمْ، زمین ها رو، انفال رو از اونها میگیرد. و یخرجهم منها صغرتن، با ذلت اونها رو از زمین های انفال خارج میکنه. خب در اینجا این روایت دلالت میکند که تمام انفال در عصر غیبت حلال و اباحه هستند برای شیعیان. این روایت منتها دلالتش بر حلیت اراضی بالمطابقه هست. خوب دقت کنید، دلالت این حدیث بر حلیت اراضی بالمطابقه هست، ولی دلالتش بر حلیت آنچه که در این اراضی هست، از معادن، از آجام، رؤوس جبال، دلالتش بر حلیت بالفهوا هست. چطوری؟ به این صورت که وقتی امام میفرماید استفاده از اراضی برای شیعیان حلال است، خود در این اراضی میشه کشاورزی کرد، میشه معدن کاشت، به دوجه خیلی چیز همه کارا رو میشه کرد. و همچنین هر آنچه که در این اراضی است، مثل درختان، میوه ها، هر چی است، میشه باید استفاده کرد. پس اونی که در این روایت به صراحت گفته اراضی هستن، بالفهوا شامل هر آنچه که در اراضی هستن، از معادن، آجام، رؤوس جبال، بتون و اودی، اینا بالفهوا دلالت بر حلیت میکنه. آدرس روایت وسائل الشیعه، جلد شیش ابواب الانفال، باب چهار، حدیث 12. پس بنابراین تا اینجا قول حق آن بود که تمام انفال در عصر غیبت حلالند، حلال هستند برای مطلق شیعیان، چه فقید چه غیر فقید، الا میراث که برای فقرا شیعه است. کنون دلیلی داره کنه بعد انشاءالله عرض میکنیم. دلیل ما تا اینجا یکی سیره بود، سیره متشرعه بود، دوم روایات بود که یک روایت رو خوندیم، یکی دوتا روایت هم بیاییم چون درسته آینده بخونیم. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. آمین.